فردا ساعت 6:15 نیز بشنوید. و اما دعوت میکنم در این لحظه گفتگوی فرهنگی رو شنونده باشید که گفتگو پیرامون مسئله فرهنگی کشور هست با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین نواب که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. پس از آن نیز برنامه بازگشت پخش میشه، راه‌های رسیدن به بهشت و توضیحات حجت الاسلام وحیدی. اخبار کوتاه معارفی رو نیز رأس ساعت 17 خواهیم داشت. این برنامه رو میشنویم، سپس باز هم در خدمتتون خواهم بود.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن، ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان فرهیخته گفتگوی فرهنگی که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. این گفتگو و این برنامه به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی است و گفتگویی است با صاحب نظران و شخصیت های عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین چالش های 40 سال گذشته فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی و مشکلات و چالش‌های احتمالی. این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب هستیم و متشکریم ازشون که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتن. السلام علیکم، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه شنوندگان رادیو معارف صدای فطرت اخلاق و فضیلت.
خیلی متشکر جناب نواب. ما در جلسه گذشته، دو تا برنامه گذشته، در خصوص برخی از مسائل و چالش های فرهنگی گفتگو کردیم. یه بحثی هم، یه مقداری اشاراتی هم شد به برخی از آسیب های اجتماعی. به هر حال ما اگر نسبت به در واقع زمان قبل از انقلاب اگر بخوایم مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست در خیلی از مسائل. آسیب های اجتماعی، بحث حجاب، بحث بسیاری از مباحث دیگر. ولی اگر بخوایم با سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، به هر حال مشکلاتی وجود داره، مثل بحث حجاب، بحث اعتیاد، بحث طلاق. به نظرتون چه اتفاقی در این حوزه افتاده؟ چه جاهایی قصور یا تقصیر داشتن و چه کار باید بکنیم که این مشکلات نباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم و اونه که بسیاری از مشکلات اجتماعی که در کشور ما موجوده، این مشکلات اجتماعی در شرق و غرب عالم هست و یک کنش و واکنشی است در وجود انسان ها و یک نگاهی است که انسان از آغاز آفرینش همینطور با این مشکل روبرو بوده. از هابیل و قابیل تا امروز این مشکل انسانیت و حالا البته هر دو طرف هم داعیانی دارد و مدعیانی دارد. ببینید، شما اگر کتاب راه سوم گیدنز رو مطالعه کنید، گیدنز یه جامعه شناس معروف انگلیسیه که عضو مجلس لردهای انگلیس هم هست. ایشون استاد جان میجر بوده، استاد بعضی از کسانی بوده که بعدم مثلا نخست وزیر یه دوران نخست وزیر انگلیس شدن. اون راه سوم گیدنز رو مطالعه کنید، ببینید که بسیاری از مشکلات اجتماعی که گفته، حاشیه نشینی، فقر، فحشا، اعتیاد، نابودی خانواده و مسائل جنسی و مسائل حالا مثلا اصلا میشه گفتش به عنوان کارگرای جنسی، یعنی کسانی که کسان کارش میکنه، و این نوع مسائل اینا مشکلاتی است که در لندن هم هست و دولت انگلیس هم به طور جد هم اینم نباید فکر کنیم که دولت انگلیس مثلا بگیم تحت تأثیر کمپانی های خلاف اخلاق، نه، دولت خودش دنبال اینه، مطمئن باشید که هیچ دولتی دنبال فساد نیست. چرا؟ چون فساد وقتی باشد حکومت نمیتونه حکومت بکند، یعنی نگید اونا اصلا خدا توش مهم نیست.
آخه اونا اصلا اینو فساد میدونند یا نمیدونند؟ خب میگم این نظام مبتنی بر اندیشه‌های غربی شاید به این مسیر برسه. اصلا
این یه برداشت غلطی است از فرهنگ غرب که ما فکر کنیم که فساد در کشورهای غربی یا نهادینه شده یا یه چیزیست که خواست حکومت هاست. نه، اینطوری نیست.
فساد اخلاقی بیشتر منظورم الان.
حالا ببینید، اونا یه مقوله رو تعریف میکنن به عنوان آزادی، میگن هر چیزی دو طرف بخواند این مشکلی نیست، منتها هنجار شکنی رو توی سطح جامعه قبول نمیکنند. میگن یه دختر و پسر اگر توافقی با هم میکنن خب بکنن حقیقه، ولی همون دختر و پسر کوچکترین تعرض را به پلیس میتونن رو گزارش کنن اگر خواستشون نباشه. مثلا فرض کنید که شما میدونید که نگاه کردنیه که به استراد در فارسی بشیم زر زدن، زر زدن به یه نفر توی اتوبوس، توی مترو، توی و خیابون در اروپا و آمریکا جرم محسوب میشه، مخصوصا در آمریکا. و اگر کسی زیاد بکشه میتونه به شکایت ما این اصلا چیکار داره من قدر نگاه میکنه. از این حد شما میگید بابا این اونجا یه فساد فرو میگیم اون فساد، اونا میگن تعریف دارن براش، میگن آزادی دو طرف اگه دلخواهش رو اکرام خواهم بکنن بکنن، ولی هنجار اجتماعی به هم نزنن. خب ببینید این یک نوع با یک تعبیر دیگهش در اسلام هم هست. در اسلام هم شما تو خونه هیچ کس نمیتونید سرک بکشید و اصلا نمیتونید کاری داشته باشید، یعنی هر کس رفته تو خونش، مگه اسلام شما موظف کرده که بدونید پشت چهار دیواری مردم چقدر؟ یعنی میخوام بگم که مرز ما و غرب یه ذره فاصله دارد، و اونو که ما میگیم حیا و عفت یه مقدار زیادتری در شارع عمومی رعایت بشه، در مرعا و منظر عمومی رعایت بشه، و الا شما هم توی از لحاظ فقهتون، قانونتون و حاکمیتون هیچ وقت نمیتونید وارد خانه کسی بشید. بنابراین اعتیاد به همزننده بنیان زندگی اجتماعی است. در ایران، در تایلند، در لندن، در نیویورک هیچ فرقی نمیکنه. و حاکمیت نمیتونه اینو تحمل کنه. و در عربستان و در کشور عربی و در کشور آفریقایی و در هیچ جای جهان، در خود افغانستان مرکز کشت مواد مخدر، هیچ کس نمیتونه اعتیاد رو تحمل کنه، چون اعتیاد حاکمیت رو نابود میکنه. بنابراین اینو یادمون نره که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی یک درد مشترک بشریت. خب بله، حالا شیطان طرف یک طرف داستان هست، شیطان
جذابیتش هم بیشتره،
شیطان به اشکال مختلفی کمپانی هایی هستن حمایت میکنن، شرکت هایی هستن درست میکنن، مراکزی هستن که فیلم های فساد درست میکنن، چی نه همش هست.
و اجازه دارن در قبل این کار رو بکنن دیگه.
خب بله، توی شرکت ها شما مگه فکر میکنید تو کشور شما تولید نمیشه؟ استادیوی زیرزمینی کشور شما نیست؟
خب اینجا غیر قانونی اصلا، من سوالم همین اتفاقا،
اونجا هم غیر قانونی است. اونجا هم اگر حاکمیت بفهمد که یک جایی داره رسما فیلم پورنو درست میکنه، اونجا باش برخورد میکنه. یعنی میخوام بگم که این مشکل بلایی که سر جامعه ایران آمده است، این بلا سر جامعه جهانی آمده است. یه بخشنامه میدیدم که آقای پاپ به خانوم ها، یعنی به راهبه ها، خانم هایی که تابع رسمی تشکیلات واتیکان هستن ابلاغ کرده که چه اندازه از فضای مجازی استفاده کنید. حالا این راهبه که دنیا را ترک کرده و اصلا تارک دنیا بوده، مگه نمیدونید، مگه این خانم راهبه نمیدونه بیرون جامعه چه خبره؟ مگه نمیدونه دوستش، خواهرش، خویشاوندش از چه لذت‌های مادی برخورداره؟ این اومده همه اون لذت‌های مادی رو ترک کرده و رفته زندگی ترک دنیایی رو گرفته. گفته نه، من دیگه به اون زرق و برق دنیا کاری ندارم. اما میدونید چه اتفاقی افتاده؟ اون زرق و برق اومده تو صومعه، یعنی از فضای مجازی اون جاذبه اومده،
منتقل شده اینور،
اومده این طرف. و الان آقای پاپ داره حد و مرزی معین میکنه که در چه حدودی شما از حالا گفته مطلب سوی هم نسبت نداده به حالا کانال مجازی که نمیدونم کانال مجازی غیر اخلاقی رو نگفته، گفته آرامشتون را، توجهتون را به کلیسا، به مسیح
بیشتر کنید،
نه از دست میدید، یعنی با توجه به
فضای مجازی،
فضای مجازی از اونها دور میشید. مخصوصا که شما توی نابرسانی اجتماعی، حالا شما نفر بودید، منم یاد رفت که بگم یکی از بزرگترین مشکلات جهان فعلی فضای مجازیه. ما الان از تا شاید مثلا یه دهه قبل میگفتیم که ماهواره مشکل ماست، الان ماهواره دیگه تمام شده، ماهواره تمام شده، اومده به موبایل رسیده و
در دسترس شده.
بله، یکی از مسئولین ارشد کشور بالاتر از معاون وزیر گفتم چرا تو فلان سفر نیومد، گفت موبایلش جا گذاشته بود و نگران اطلاعات موبایلش بود، برگشت بره تو گیت موبایلش رو بگیره و بیاد و دیگه هواپیما پرواز کرد و به اون سفر مهمه اون استاد نرسید. یعنی الان یه بعضی هستن که یه نگرانی دارن، بهش میگن نگرانی فقدان موبایل، موبایل فوبیا، یعنی اصلا دیگه نگرانی، اصلا طرف نگرانه که موبایلش جا گذاشته، کیف پولش هم جا بذاره خیلی نگران نمیشه ها، ولی موبایلش جا بذاره چنه دنیای همراهش رو جا گذاشته است و نگرانه که این دنیای همراهش همه اطلاعات توشه چی میشه و این میتونه با این دنیا. خب اینا همه مشکلاتی که جهان معاصر امروز. من اول این نکته برام مهمه که شما توجه کنید که اینا هیچ ربطی به دهه اول و دوم و سوم انقلاب ندارد. اون چی که در دنیا به وجود اومده،
انتظار آخه از یک نظام فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های اسلام اینه که ما بالاخره در جامعه اسلامی خودمون کمتر شاهد اینها باشیم.
آخه شما تعریف جامعه رو دوباره تعریف کنید، جامعه رو دوباره تعریف کنید. ببینید شما اگه الان توی بسترتونم یا خدا نخواسته بر اساس مریضی یا بر اثری از رخت خوابتون تکون نخورید، جامعه اومده تو رخت خواب شما، شما تو بستر آرامش خوابیدید، ولی این اومده بالا سر شما، دنیا رو میاد بالا سر شما، دنیای اخبار، دنیای اطلاعات، دنیای خوب و دنیای بد، همه رو میارد. مثلا من الان یه توی همین فضای مجازی خودم یه آقایی هست که یه کلیپ هایی را بر من میفرستد که فکر میکنم بعضی لحظات زیباترین کلیپ های جهانه. مثلا دیشب دویوا کردم این موبایلم را، همون این آقا صفحه که اون آقا بر من باز کرده، باز کردم دیدم که یک نفر در مصر داره راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها مدح میخوند. این مدح به قدری زیبا بود که من تو 60 سال عمرم نشنیده بودم و داره میگه هیا بنت من، هیا ام من، هیا زوج من، یعنی زهرا سلام الله علیها مادر کیه؟ فرزند کیه و همسر کیه. ولی این رو با یک لحن بسیار زیبای عربی میخونه و بعدم اونا هم همراهش میکنن و خاصتا اینه که همه اونا هم برادران اهل سنت هستن، یه شیعه استعشری هم نیست که بگیم حالا خیلی محب حضرت زهرا سلام الله علیها هست. میخوام بگم این فضای مجازی منه دیگه، وقت این فضای مجازی برای من بهترین فضاست و برای فرزند من یا برای نوه من ممکنه که سم باشه، بدترین باشه. و پس ببینید، من خواستم اینو تبیین کنم که کلمه جامعه تغییر کرده، کلمه دهه تغییر کرده، کلمه زمان تغییر کرده. و این که شما میگید که کشور اسلامی ما یا جامعه اسلامی ما، کدوم جامعه اسلامی شما؟ میگه الان فاصله تهران و نیویورک چقدره؟ اصلا فاصله نداره که. یعنی الان دسترسی ها به فضای مجازی، شما فرزند دبیرستانی دختر و یا پسرتون به هیچ وجه به شما اطلاع نمیداد که پیتر شکن داره یا ندارد، و اونقدر هم اوستاتر از من و شما هستن که اجازه نمیدن که ما بفهمیم که اینا فیلتر شکن دارن یا ندارن. اگر بخوای باش قهرامیز برخورد کنی، برایش موبایل نخری، این فساد دوبل پیدا میکنه. چرا؟ میره توی دبیرستان و اون دوست دخترش میگه بابای من نگذاشته من موبایل بخرم، موبایل تو بده به من. و وقت این دیگه انتخاب بچه شما نیست، انتخاب تحمیلی اون دوست بدم هست. اون دوست بدم اگه ممکنه اگه بچه خود شما کانال یعنی موبایل داشت، این سراغ این کانال ها نمیرفت، ولی اون رفته و به اینم پیشنهاد میکنه که تو استفاده کن. بنابراین کاملا دنیا رو تعبیر جدید بکنید، کاملا تفسیر جدید بکنید، کاملا با فضای مجازی دنیا رو جدید تعریف کنید و نگید دهه اول و دوم و سوم انقلاب. شما فکر میکنید یه جاییست که دیواری با عرش کشیدید که هیچ کس نمیتونه توش نفوذ کنه و ما مسئول این چهار دیواری خودمون هستیم؟ نه خیر، چهار دیواری تغییر
نیمه گاهی طبیعی میدونید این جریانات رو، وقت مدیریت ما رو چطور ارزیابی میکنید؟
ما باید مدیریتمون رو جدید کنیم و من معتقدم که سازمان‌های ما و گروه‌های ما و کشور ما به قدر لازم به فضای مجازی، به عکس رهبری، به عکس رهبری که به فضای مجازی به شدت حساس و متوجه هست. ایشون سال 68 در قم این مرکز کامپیوتری نور رو تأسیس کردند و یک سال دیگه میشه 30 سال. آره، یعنی ایشون متوجه بودن که ما باید همه داده هایی که تو کتاب خونه هامون داریم نرم افزار تبدیلش کنیم و دیتاش کنیم و این دیتا ها رو بذاریم روی چیزی که همه بتونن ازش استفاده کنن و یک فضای جدیدی رو ایجاد کنیم در بهره برداری از این دیتا ها. خب داده ها رو باید تبدیلش کرد. ایشون متوجه بودن. الان ایشون فضای شورای عالی فضای مجازی درست کردن و در فضای مجازی کار میکنن. ولی آیا همه دستگاه های ما متوجه این هستن که دستگاه کار مثلا فرض کنید که سازمان تبلیغاتی ما برای مردم روستاها فکر میکنه، مردم شهرستان ها فکر میکنه؟ آیا سازمان تبلیغاتی ما برای جوان های اصفهان هم یک جایی درست کردند که اونجا داده های مجازی را تولید کند؟ ما کاری کردیم که این داده ها به صورت زیبا، کوتاه و جذاب اینا بره سراغش؟ یعنی ما یه الان در شیراز، در اصفهان، در اهواز، در مشهد یه جایی داریم که موظف باشن روزی 10,000 تا محتوای اسلامی را 2 دقیقه‌ای زیبا، جذاب تولید کنن و بفرستن توی کانال های مختلف که ما بتونیم برای اون فرزندمونم خوراک ایجاد کنیم. ولی اونوری ها این کار کردند. اونوری ها بچه ما چشمشو که باز میکنه، یکی دو سالش میشه، همقدر که نگاه براش مهم میشه، ایشون میره سراغ چی؟ میره سراغ کارتون. بچه دو ساله میره کارتون نگاه میکنه، از دو ساله ما فکر کردن تا 95 ساله ما، ما خودمون برای نسلمون فکر کردیم که تولید کنیم. اصلا جای مجازی بر ما اونقدر جاذبه دارد؟ اونقدر براش فکر کردیم که تولید کنیم؟ بنابراین این که شما میفرمایید تعریفاتون رو عوض کنید، از اینکه حجاب عوض شده، شرایط جامعه عوض شده و ما بخوایم خودمون رو محاکمه کنیم، هیچ سودی هم الان ندارد. الان ما بگیم ما 10 تا اشتباه کردیم، که کردیم هم دیگه، 10 تا اشتباه کردیم در دهه دوم یا دهه سوم انقلاب،
سودش از این جهت که به هر حال بتونیم مسیر رو تصحیح کنیم.
آها، من میخوام بگم که الان شرایط کاملا تغییر کرده. الان به جای این که برید دنبال اون که اون رو واکاوی کنید و اون رو شناسایی کنید که شاید مثلا 10% 20% تحصیلش بشه، برید روی کار اثباتی و این که یک فرهنگ جدید متناسب با شرایط جامعه را درست کنید. حوزه علمیه قم باید بعد رسانه‌ای، بعد سایبری و بعد فضای مجازیش اونقدر گسترده باشد هم عرض فضای مجازی. 6000 طلبه، 10000 طلبه، 20000 طلبه اعزام میشن، به همین تعداد هم باید اعزام بشن به تولید، به مراکزی که اینا بتونن برای فضای مجازی تولیدات
داشته باشه. بسیار متشکر. همچنان با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. برنامه این هفته ما هم اختصاص داره به گفتگو با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب. خب آقای نواب، به مسیر خوبی رو اشاره فرمودید بحث حوزه‌های علمیه. به نظرتون حوزه‌های علمیه بعد از انقلاب اسلامی به خاطر اون حجم وسیع مسئولیت‌هایی که فراروش آمده از کارکرد اصلی خودش دور شده یا نه؟
ببینید، حوزه ظرفیت بزرگی دارد و کلن اون کارکردهایی که برای حوزه تعریف شده، مثل فرض کنید قضا یا تشکیلات تربیتی یا تشکیلات فرهنگی نیروهای مسلح و یا کارهایی که در سایر نهادها مثل جهاد سازندگی و نهادهای غیر نظامی هم روحانیون انجام میدن، این نمیتونه مخل کار کرده اصلی حوزه باشه. کار کرده اصلی حوزه که تبلیغ دین هست و فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین، این تفقه به دین و انذار قوم، این کارش که باید انجام بشه و این کار باید حوزه هم سازوکارشو داره. اون 10000 نفری که از حوزه میرن برای مشاغل اجرایی، این نه مشکل زاست برای حوزه و نه مشکل آفرینه، و بلکه در بسیار جاها تاثیر کننده هم هست. یعنی اون آقای روحانی که میره تو عقیدت سیاسی، اون زمینه رو تسهیل میکنه که ارتباط روحانیت با نیروی مسلح بیشتر و بهتر هم بشه. پس اون که مشکلی سر راه
حوزه، یعنی حضور روحانیت رو در مناسب اجرایی مثبت ارزیابی میکنید،
هم مثبت ارزیابی میکنید و هم مضر به مسئولیتش نیست، یعنی هیچ ضرری به مسئولیت و نافی مسئولیت بقیه نیست. اونا هم کار خودش رو میکنن، اینا هم کار خودش رو انجام میدن. روحانیت باید وظیفه اصلی خودش رو انجام بداد. اگه تعدادی طلبه رفتن و قاضی شدن، این چه ضربه‌ای به کار تبلیغی حوزه میزنه؟ اینکه بعضیا اینو بهانه قرار دادن و میگن که چون حوزه رفته به مشاغل اجرایی نزدیک شده، پس بنابراین از فضای فکری و فرهنگیش میاد بیرون. ما یه مثال برای شما بزنیم. در زمان جنگ هم همین بود، یعنی بسیاری توی قوه قضاییه شاغل بودن، بسیاری توی نهادهای دیگه شاغل بودن، اما اون صحنه تبلیغی که ما در جبهه جنگ داشتیم، آیا طلبه اونو خالی گذاشتند یا نه؟ یا بیش از 2500 تا شهید دادیم و طلبه در اون عرصه حضور فعال و بانشاطی داشتند و بودن آیت الله فلان در رأس قوه قضاییه یا آقای فلان در فلان قرارداد، این هیچ نافی مسئولیت اون نبود که اون رفته بود تو جبهه کردستان و جبهه خوزستان و داشت از آب و خاک دفاع میکرد. بعض وقتا همون آیت الله از قوه قضاییه میرفت تو جبهه، این دوتا به هم نزدیک میشدن، اینا نافی هم دیگه نبودن. حضور روحانیت در حکومت ضرری به وظیفه ذاتی و ارشادی حوزه نمیزنه، بلکه تقویت کنندش هم هست، میتونن اونا کار خودشون انجام بدن، اینا هم کار خودشون انجام بدن، در ضمنی که همدیگه رو تقویت هم میکنن و هیچ چیز حوزه باید به سازوکارهای روز مجهز بشه و بتونه مشکلات روزش رو حل کنه و الا از اون جهت هیچ ضرری به کارش نمیکنه.
در مورد سبک زندگی برخی از روحانیون هم انتقادهایی وجود داره، گفته میشه که مثلا حالا سبک زندگی برخی از روحانی موجب شده که مثلا مردم نگاهشون به اونا عوض بشه، اینو قبول دارید؟ این چطوری است؟
بله، روحانیت هم ببینید، روحانیت هم کاملا جزئی است از جامعه. چطوری بعضی از مسئولین غیر روحانی ما خارج از زی مردمی ما زندگی میکنن، سفره های فلان میندازن، تشریفات فلان، ماشین های فلان سوار میشن، سفرهای فلانی میرن و فرزندانشون در خارج از کشور تحصیل میکنن، اون چی بهش میگیم آقازاده ها، که البته من معتقدم که وجود خارجیش بیش از تبلیغاتش، یعنی اونقدر نیست حجمش که اونقدر فضا سازی برش میشه و جمع سازی میشه، اونقدر ها این مثلا توسط. ولی متاسفانه روحانیون ما هم درصدی که نسبتش به بقیه اقشار جامعه خیلی خیلی کمتره، ولی این مشکل رو دارند. ولی خب امام صادق فرمودن القبیح من کلن قبیح و من که اقبح لمکان که من نا، زشت از همه زشته ولی از تو زشتره
چون
تو نزدیک ما هستی. اونی که این مسئله رو بر شما و مردم ما غیر قابل تحمل کرده و مردم ازش رنج میبرن، این که حتی یک روحانی را هم مردم توقع ندارن که زندگیش خارج از چارچوب و خارج از زیه متداول جامعه باشد. نه، ما زیه طلبگی رو از یه آقای قاضی نمیخوایم، میگیم زیه متداول جامعه. یعنی تو تهران داری زندگی میکنی، توی خونه ای، توی شهرکی، توی منطقه ای، حداقل مثل بقیه مردم باش. نه، ما نمیگیم زیه طلبگی اونجا دیگه طرف رعایت نمیکنه، میگه من میخواستم زیه طلبگی رعایت کنم که خب میمونم. نه، همون تو قوم میدم، همون آرامش و حوزه رو داشتم، صبح تا شب خودم با 100 تا پرونده جور و جور گرفتار نمیکردم. من که بلند شدم اومدم اینجا تو دادگستری و زندگی رو برخواهم یه تعبیر حرام کردم و 100 تا پرونده جور و جور زیر دستم میاد، خب برابر این حقم که یک چیزم داشته باشم،
راحتی و رفاهی هم داشته باشم.
ما میگیم نه، اشکال نداره، تو هم راحتی رفاه داشته باش، منتها
خارج از
دیگه خارج از عرف این مردم زندگی نکن. و اینه که روحانیون، من تو دقیق اطلاع دارم، خب شما من میشناسید، طلاب و مردم من میشناسن، من اطلاعات نسبت به روحانیت کامله، من میدونم درصدش خیلی کمه، خیلی کمه، ولی توقع مردم از روحانیت خیلی زیاده. و دلیلش هم اینه که ما یک روز و دو روز هم نبا، هر سال ماه رمضان که فرا میرسد ما هم برای میشیم میریم رو منبر و به مردم از سادگی علی، از رسیدگی به محرومین علی، از توجه حضرت علی علیه السلام به محرومین، به فقرا، به ایتام و سادگیش، زندگی سادهش، نانجو خوردنش، هر سال به مردم میگیم و هر سال مردم نو به نو میکنیم در توقعاتشون. مردم توقع داره که روحانی هم راه امیرالمومنین رو بره و چون راه امیرالمومنین رو نمیره اینجا با مشکل روبرو میشه. بنابراین من اشکال از طرف شما قبول میکنم که این موارد هست، خیلی نادره، ولی نادرش هم خیلی بده و مردم هم خیلی حساسن و متاسفانه هم مسئولینمون، مسئولین غیر روحانیمون کاملا رعایت نمی کنن و هم روحانیونمون رعایت نمی کنن و این برای مردم ما مشکل آفرین شده، مخصوصا